بمواطاتي مفيد الملكيات للواحد التصرف، اگر مفید در واقع ملکیت باشه لزوم آوره، و اگر مفید واحد تصرف باشه که صرفا در واقع مفید جوازه. نقطهش در چیه؟ نقطهش در اینکه اگر ما بعد از همچین بیعی یکی از طرفین فسخت رو گفت، شک میکنیم در واقع این معامله فسخ شد یا نشد، بنابراین مبنا فسخ نشد مفید ملکیت و لزوم باشه، و بنابراین مبنا فسخ شد که مفید در واقع ارواحی در تصمیم جواز باشه. توجه جناب شیخ اعظم طبق مبنای خودشون استثناء کلی رو در واقع جاری میکنه، اما جناب صاحب اردو میفرمایند که نه، ما اینجا مثلا کاری به استثناء کلی نداریم، بلکه اینجا استثناء همون فرد مردد رو در واقع انجام میدیم. قبل از این فصل ما مردد بودیم که مفید ملکیت یا ارواحی تصرف، الان استثناء میکنیم همین در واقع مورد.
یعنی هم سالی قسم میکنه
بحث بین ملکیت و اباحه تصرف، یه تفاوت بین ملکیت لازم و جایزه، اختلافی که هست به فرد طبیل و قصیر و وجود بینا به خاطر این اختلاف مبنا در معاملات که مفید ملکیت یا اباحه تصرف، یا به خاطر این اختلاف مبنا که قبول داریم ملکیت هست، ملکیت لازمه یا جایزه؟
اگر ملکیت بیاد میشه لزوم، اگر صرفا اباحه تصرف
ممکنه ملکیت بیاد، اما شما این ملکیت رو یه ملکیت جایزه ببینی،
یعنی هر حد مبنا رو نیست، یعنی فرق نیست که ملکیت رو بوده، حالا ملکیت از اون ملکیت لزوم آوره یا اینکه به جوازی
زاهدن. خب اینه فلزا با این فسخ داره یه طرف و بدون رضایت اون طرف، و اگر جایز باشه فسخ میشه، اگر لازم باشه فسخ نمیشه.
عرض کردم اون اولیه داره اینه تو شما اصل مبنی بود که اصلا مفید ملکیت یا اباحه در تصرفه، نه که مفید ملکیت هست حالا ملکیتش چه نوعه جواز
مثال شکرسانی شما بفرمایید. خب حالا الان معاطا ترجام شد، اگر ملکیت باشه با فسخ رو فسخ نمیشه و باقی، اگر اباحه تصرف باشه چی میشه؟
چه جایز و فسخ میشه؟
اباحه تصرف و جواز یکیه؟ من سوالم اینه
ظاهران رو اینجوری
گرفتن شیخ بیه هنسابه بول ملکو المشترک بین المنزد درمون
خب هره
ملکیت هست، این بس اوای تصرف و نظر نیست،
اوای تصرف یه چیز دیگر هست به نظر میزید،
ملکیته که این ملکیته حالا مشترکه بین مورد
لازم هست جاهر هست،
آور بودن متقبله به یک ملکیتی پندار باشه.
من تصورم اینه که اصلا اباحه تصرف جدا تمام شد، اصلا میزنیش که حالا همین قائله به ملکیت هم که شدیم دو شد میشه لازم جدا،
اینجوری نیست که اباحه تصرف ملکیت همیشه ملکیت جایز بیاد، یعنی اصلا ملکیت نداره اباحه تصرف.
در واقع من یادم نمیاد برای شیخ که علا قوله به ملکیت بحثی طرح میکنن که هر ملکیتی که ما گفتیم در معاطات لازمت و نه جایزه، همون جا این حرف رو مطرح میکنن الان مبنی ملکیه. اما اون دعوایی که بود بین محقق ثانی و مرحوم شیخ که آیا اباحه، من یادم نمیاد حالا یکم فاصله افتاده، شما تو ذهنتون نیست اصلا علا قول به اباحه، اباحه لازمه هم داشتیم، قول به اباحه لازمه،
اباحه لازمه
یعنی من اباحه کردم برای تو برتون نمیتونم به هم بزنم، مشکلش چیه؟
نه اون اباحه اگر یکی تصرفات پیش بیاد اون دیگه اباحه نیست، این ملکیت حاصل میشه، یعنی مثلا من اباحه در تصرف داشتم حالا رفتم اینو تبدیلش کنم هدیه لازم
به نه حالا داره به شکل قولی این گونه که قولی هم منافات داشته باشه، یعنی طرف بگه من دیگه راضی نیستم بده، نه اینکه بفروشه و اون چیزایی که ناقل
مستقر باشه، که
همچی قولی داشتیم که قائل به اباحه باشند و بگن از اول لازمه.
نه حال ما تو زنیم
من هم چیزی یادم نیست، من به زنیم یادم چی قولی نداشته، این رو قول ملکیت بعد حالا فردا اگه دوستان این مطالعه رو شبه عبایی داشته باشه
از آقا یه چیز ولی گفتن که اگر شد قبل از اینکه ما بریم اونجا اینا احتمالا ایشون گفتن که داریم جلسه خب اگه داشته باشیم گفتن که کلاسشون رو همونجا برگزار بکنم
چی؟
آی بهیدی
کجا برگزار کنم؟ کی؟ okay.
فردا
چیو؟
چی پیشنهاد دادم گفتم که مطرح بکنم
یعنی چطوری؟
آی بهیدی میرن قوم حالا نه امشب میرن فردا صبح میرن که میرن حرفا گفتن که اگر پایه باشید کلاسمون رو همونجا برگزار کنیم واسه شما هم کلاستون همونجا برگزار کنیم زودتر برنامه کنیم
اصلا رفقا نماز دارم و بعد بعد از ظهر را
آیا آزادم میگفتن آیا شبزندار گفته چهارشنبه یعنی ظهرا بعد نماز ظهر من وقت دارم ولی اون چیزیش میگفته بود که
عوض شده عجب
فقط من
یه روز نماز
دارم اونم حالا حنایت آموزه بود که اون جلسه رو اون طلبه کاربلد اومد خراب کرد و من این حالت زاید
تهران وقت دارم؟
نه تو همون قوم برای سه شنبه بعد از نماز ظهر وقت داره چهارشنبه
خب دیگه پس
چهارشنبه
نه سه شنبه و اوستایمون چهارشنبه که اصلا نیستم
برو تهران هم
سه شیفت هم چیز هم اصلا وقت تهران نمیدونم
خب پس اگه این شکلی باشه اون نظر های بهیدی تقویت میشه دیگه
حالا بذار ببینیم اصلا بحث
حالا با آیا آزاده ببین صحبتی بکنید ببینید چه
حتما
دوستان
دارم نمیدونم خیلی
تلفن
بله ادامه بفرمایید
استفاده فرمواده داشتیم فرمواده
حالا استفاده فرمواده چیزی
اشکال
آیه گفتیم که جلسه بعد آه نه شبه عبایی رو گفتم جلسه آینده آماده بکنید چون هی هم استاد به عنوان تکلیف داره مطرح میکنه
دوشنبه هم گفتم
شریفش اینه که میخواد طرح نکنه کلن یا اگر هم میخواد طرح بکنه مبتنی هن الان کار بچه ها طرح
دیروز نگفتن؟
من گوش نکردم نه دیروز نه فکر نمی کنم امروز اگه گفته
باشه شاید مد نظر من
دیروز من یه نگاه مختصر انداختم نگفته بودم اصلا
متفاوته چون روز آخر گفتن ایام فاطمیه دوشنبه آخرین جلسه بود ایام فاطمیه اینو
کار کنید
کار کنید و
بیارید من بگید
آره
بهش میاد خود بعد طرح نکنه شما فردا پس علاوه بر اینکه این بحث رو تمام بکنیم ان شاء الله شبه هوایی رو یه مطالعه داشته باشید
چه مد نظر هست جای دیگه چیزی
همین بس تو همین بس نه تو همین بس کتاب بحوث رو نگاه بکن
بحوث رو نگاه من
بله
بعد میفهمم که از جهت نتیجه جفتشون یکی دیگه دوشون دیگه در سال یکی هم مثلا مقدمات رو بیان میکنه که من فلا اشکال رو بگرن یا نگی بعد با همون بحث فقیش میشه که یه بحث
فقیش بله این جلسه دیگه بیش از این نداشت تا به حرف بیشتری نداشت بعد ایشون ظاهر بحثایی که در بیع فرد مردد بیع احد المبیعین یا اجاره احد الدارینه اینا یه بحثای مفصلی داره که اونجا بحث شده اونجا چون بحث شده ما همون بحثا رو مستوفات میگیم از اونجا استفاده میکنیم برای چون از قدیم این بحثش مطرح بوده بیع احد الدارینه علی استثناء فرد مردد نه
اینجا ما چند تا تصویر از استاد بیان می‌کنم به نظر من اهل بوده مثلا تو تا گراش پولیس یعنی یه محصول ثبوتی داره یه محصول ثبوتی نداره
نه
پولیسی که حالا چهار تا فرض شده
من تواد شده واسه شده شده
درس بعد که تو این جلسه هم فقط درس نظر افراد اسمان و باید بیان میکنه با شهید سر که رو قادر است اینکه محضور سبوتی داره محضور سبوتی شد اینه که وقتی شعار قادر است این حکم رو بیان میکنه این حکم به مفهوم که تعلق پیدا نمیکنه این تعلق پیدا میکنه به اون چیز خارجی حالا با فرد مردد نه عرفن و نه خلاصه تو مصداقا مثلا فرد مردد که ما نداریم پس این حکم که به هیچ چیزی تعلق پیدا نمیکنه این خروجی اون بحث محضور سبوتی شد هستش
سه تا دو تام شد.
چهار نگاهی که طرح میکنن تو بحث
مثلا میشه معاوضه فرد مردد فرد بگیرد یا نه
قبلش تصویر میکنن به چهار جور معامله معامله گاهی مقابل فرد معین گاهی مقابل کلیه بله درسته گاهی کلیه فرد ذمه است کلیه فرد معینه گاهی مقام که فرد مردد ف فرد مردد چهار نظره، یکیش که ثبوتن اشکال دارد، یکی ثبوتن اثباتن اشکال ندارد، یکیش هم که
ثبوتن اشکال ندارد
ولی
مشکلش
قرارده، یکی دیگه هم که
آلو تفسیر نه خواهد به تفسیر چون اگر مساوی باشن لازه ارزش که به اشکال ندارد، اگر مساوی نباشه اشکال.
خب
حالا نظری که مطرح کردم گفتم از این چهار تا ما دو تاشو میخوام چیز بکنیم که یکیش نظر امام شهید صدر و محقق اصفهانی و از اون طرف نظر محقق عراقی و حائری هستش، آقای حائری کدوم یکی از اون نظرات شاردار میشه؟
آقای حائری اجماع میگه اگه اجماع نداشته باشیم که اجماع هم محتمل المدرکیه هست، نه ثبوتن اشکال دارد نه اثبات.
اگر حاجم محتمل مدرکیه باشه اجماع، یعنی پس اثباتش هم مشکل داره دیگه؟
نه دیگه اثبات هم مشکل نداره اگه محتمل مدرکیه باشه. نه حالا این اگه دقت بکنید که استاد اجماع رو کردن به عنوان مشکل اثباتی نمیخوان طرح بکنن. بله الله خود شیخ داره میگه، میگه اجماع مشکل داره ولی به شیخ نسبت میدن نه اثباتن نه ثبوتن اشکال نداره. اینجا اجماع شاید منظورشون از اثباتی اینه که
دلیل
مثلا در عرف مشکل درش نیست،
اینا دو عدد دو روایت اینا نیست
ظاهرا دیگه، چون خود تو این تقسیم بندی جون در بیاد دیگه، ولی خب اجماع هم اثباتیه دیگه شرعا. من به همین گفتم شاید شرعی شما خواهن نادید بگیرن بگم اثباتن از جهت عرف، عرف ابایی نداره از همچین معامله‌ای. لازم عرف معامله قراری رو چه بسا بگیم عرف هم بگه اشکال نداره، ادعاش خیلی گزاف نیه. یا من میدونم تو هم میدونی دوتایی مون داریم قراری معامله میکنیم. خب حالا توی این فرض بحث چیز رو مطرح میکنن دیگه، مقدماتی رو مطرح میکنن دیگه، این رو قبل از اون درسه بعدی فهمان که ما مقدمه اول رو گفتن، مقدمه دوم رو که امور ذات و اضافه
متعلق
داشته باشه. نه
بفرمایید
راست بندی
چیزی
نباشه
که
تعلق به
غیری که موجود نمیشه.
بله تنزیل میخوام بکنم بله دیگه امور ذات
از لاگ به چیزی تعلق نگرفته
نمیشه دیگه. بله مثلا محب میخواد محبوبم میخواد و الا شما بگه من دوست دارم، خب دوست دارم چی و کی و یه چیز کلی هم یه چیز کلی میشه محبوبه. بالاخره یه چیزی باید باشه، ولی اگه هیچی نباشه من دوست دارم معنی نمیشه. من کلا آدم دوست داریم، نه دوست دارم خوبی هم هست، یه چیزی هست بالاخره.
استاد الان فرد مردد در وعاء اعتبار موجود نیست.
حالا بذار جلو که میریم یواش
یواش همینجا استاد میفرمایند که کلی فزن وجود اعتباری انتزاعی یا انتزاعی حداقل در کل بالاخره اینا هم موجود در وعاء اعتبار هستن.
بله
خب خب فرد مردد هم موجود در وعاء اعتبار
نظر نهایی
که نه اینجا
حالا اینجا ایشون میخواد نقدم بگه که فرق بین فرد مردد با کلیه فزمه چیه. ایشون میگه کلیه فزمه امریست اعتباری یا انتزاعی و کلی هم هست دیگه، و این امر اعتباری وجود داره در واقع اعتبار. خب ایشون میگه فرد مردد قبول در خارج وجود نیست، ولی به ذهن چی؟
یکی از اون دوتا
به ذهن اگه موجود باشد چه اشکالی داره این کلی به ذهن
باشد؟ استاد میان میگن که شما کلیش میکنید، اگه بگید کلی بله ما، ولی واقعا فرد مردد در ذهن شکل نمیگی، در واقع ذهن وجود پیدا نمیکنه. فعلا ما کلیش کنیم ما که قابل انتباه ما قابل اشتراک بگیریم و بگیم به این
مفاهیم قابله. یه نکته گفتن آقای شب زنده دار تو هم جلسه ای داشتیم این حرفا گفتن تو به یک کلی اون چیزی که جای صحتش میشه بحث تطبیقش هستش، مثلا اگه ما نتونیم تطبیق بدیم نمیتونیم چیزا. حالا اینو چطوری ما الان میتونیم تطبیق بدیم بر
خاطر اینکه از این دو تا
کلا شما کلیش نکن فرد مردد. حالا اینو بگید بعد اونم که نظر امام که اون کلی موقع اسمانی امام کلی به ما هو و کلی مالیات داره. آره
توجیه داشته باشه ولی قابل تطبیق
نیست. اون میشه علل مبنا. الان بحث اینه که اصلا ما نمی‌تونیم تصویر بکنیم. استاد هی اصرار دارم که اصلا نمیشه. یعنی امام هم می‌فهمه چه بزرگوانه. حالا من همینجوری سوال.
خب بازم تو ذهنم ما بخوام تصویرش بکنم بالاخره الف یا ب کدومش؟
یا الف یا ب.
یا الف یا ب آخه چطوری؟
نه در
یکی
از این سه تا
پرتابا در ظاهر خب یعنی کلیش شما داری تصویر کلی میکنی یکی از این سه تا پرتابا فرد کلی نیستش فرد مجدده کدومش
هر کدوم خاصی هزار
آقا شما وجود اعتباری چی میگی؟ میگی در ظرف خودش هست
معامله کردی همونه
نه نمیگی خب فرد مجدده در ظرف خودش هست ظاهر
از این
مرحوم
ها
مختش
بوده این حکم مفهومی که تعلق نمیگیره اون استفاده تعلق میگیره وقتی شما تصویر میکنید که اعتبار بشه مفهوم ذهنی کنه اما به شعاره به اون تعلق
آقا الان کلیه فیلم معین اصلا شما نیارید تو عالم خارج کلیه فیلم معین میگم وجود داره
تعبیره ما بخونید تعبیره ما بخونید
تعبیره ما بخونید
حالا اینجا بازم باید بریم جلوتر تا روشن‌تر بشه چون الان بخوام بگیم همه حرفو به همونجا بزنیم بذار بران جلو فقط تعبیری ما بخونید بزنید
به جون الفرد مردد لحظه بشه
بخونید
لا عقلا ولا عرفا نه قد یقال بیعت الفرد دل مردد فیتوه هم منها ان البیعت تعلق بهی به حمل شایع من انمو به هذا الحمل لحظه بشه ولا یقال تعلق البیع به فلیس هم سلو زاده که الا توقع من محضا و اختراعا ذهنیا تتخیل له الواقعیه فلا اشکال فی عدم تعقل تحقق البيع و مفهوم المبادله في مثله و ليس مثله بيع الباطل بل لا يكون بيع بيع نیست چه بيع کنه و لا شيء مذكور فلا يكون بطلان ذلك مستند الى الادله الشرعيه من القرار و غيره
بله پیداست که ایشون بین مفهوم عرفی یعنی بفرمایید که یک امر عرفی فرد مرادای به عنوان یک امر عرفی دیدن و به عنوان یک امر عقلی دیدن و به عنوان یه اختراع ذهنی دیدن تفاوت قائل که انه اگر امر عقلی باشد که طبیعتا یک تعینی دارد اما فی الخارج اما فی الذهن همین که همش مثل مرحوم اسپانیایی نازش دارن فرار میکنن اگه عرفی باشد یه اعتباریست که اقلا بهش دادن اغلا همون اختراع ذهنیه رو معتبر دانستن همون اختراع ذهنیه رو که نه خارجن مصداق داره نه تو ذهن ولی بالاخره یه چیزی هست که بالاخره مثل شریک الباری مثل خارجی داره بعد بفرمایید که مثلا مصداق ذهنی داره در ذهن مثلا ما تصویر کردیم یه شریک الباری که
اینا میگن در ذهن میشه دیگه
نه
میگن امام میگن
شریک الباری عقلا میشود این مثل شریک الباری من این فرضش ممکنه
مصداق
نداره آها پس وجود ذهنی داره ولی فرد مردد اونم نداره وجود ذهنی هم پیدا نمی کن
میشه چیزی وجود ذهنی
همین رو میگن اصلا وجود اعتباری یعنی یه وعایی دارن ولی اصلا این توهم محض تتخیل له الواقع این چی نه این توهم محض
استفاده
خب شما همین تا اینجا عرفیش مشخص به اعتبار و غلا حالا همون امر متخیله یا غیر متخیل فکر میکنم اونجایی که مصادیق ذهنی بخواد باشد و یه تعین ذهنی بخواد پیدا کنه میریم سراغ مفاهیم منطقی مثل کلی مثلا میگیم کلیون او جزئیون چیو میگیم کلیون او جزئیون؟ مفهومو میگیم دیگه مفهوم مصداقش تو ذهنه خب اون مفهوم ذهنی که بهش کلی میگیم تعین داره در ذهن تا تشخص در ذهن پیدا کرده، مثلا این دار و این پرتقال که مثلا توی خارج تشخص پیدا کرده، حالا احد پرتقال ها در خارج که نیست، چیزی به نام ما سه تا پرتقال داریم، کنارش یه چیزی به نام احد سلاسکه نداریم که، توی ذهن هم ایشون میگه خب سه تا پرتقال اومد و این مفهوم پرتقال تو ذهن من نشست. اگه معیناً بگیم تا پرتقال راستی چپی کدومش، این خب تو ذهن من تعیین داره. باز اگه بگی یکی از این دو پرتقال، این یکی از این دو پرتقالیشون میگه اصلا تو ذهنم تعیینی نداره، اصلا تو نمیتونی یکی از دو پرتقال رو تو ذهنت هم تصویر کنی متعیناً به عنوان یه فرد، به عنوان یه فرد ذهنی هم نمیتونی بهش اشاره کنی.
میتونی کلی رو،
حالا کلی رو میتونی تصویر کنی که مثلا آنچه که در بشقاب است به عنوان کلی انتظار،
یعنی مشترک شو، مقابل اشتراک هم اینا رو تصور کنم میشه کلی، اما که میخوای فرد مرتب تو ذهن هم بخوای تصور کنی،
حالا مقابل اشتراک اینا که به هر حال با پرتغالای دیگه هم قاطی نشه دیگه، همین سه تا بخواد بشه طبیعتاً مقابل اشتراکشون آنچه در این بشقاب است تو مثلا گرده فرض کن یه چیزی بهت بشه اشاره بکنیم دیگه، اون چیزی که در این پرتقال بشقاب است و ویتامین C دارد مثلا. بعد وقت ما یه بحثی، یه سوالی پیش میاد مثل احد پرتقالات مثلا تو ذهن، احد شی، احد الفردین تو ذهن، این فرقش با اون پرتقالی که نشست تو ذهن چیه؟ و فرقش با شریک الباری و اجتماع نقیزه این چیه؟ بخوام یه دقتی بکنیم آیا بین این فرقه، یعنی مثلا اگه ما یه چیزه قطعا در خارج ما احد الفردین نداریم، تو ذهنمونم متعینا نمیتونیم بگیم این احد الفردینه، مثلا به این پرتقال اگه این نشست توی ذهن ما، مفهوم این یک مفهوم معینیه دیگه، در ذهن ما شکل گرفت، میتونیم بهش اشاره کنیم بگیم اون پرتقال که در ذهن منه، کلیه اینا میتونه تو ذهن ما بشینه، کلیه اینا میتونه، چون مقالیم به اینکه کلیه که هست در خارج ما همون کلی رو تو ذهنمون تصویر کرد، کلیه انتزاعی هم میتونیم تو ذهنمون تصویر کنیم، چون متصفه به متصفش در خارج ما از خارج انتزاعی که هم تو ذهنمون نشوندیم، ولی شریک الباریا نمیتونیم، احد الفردین همیشون میگه نمیتونیم بشونیم تو ذهن ما. چیه پس این احد الفردین تو ذهن ما؟ همون شریک الباریه، همونی که از شریک الباری ما تصور داریمه، چی اصلا نشسته تو ذهن ما که داریم با همون احد الفردین با هم دیگه حرف میزنیم؟ یه چیزی نشسته که داریم با هم حرف میزنیم. آیا اینها منظورشون از اون چیزی که میشینه، اون چیزیه که حاکیه الزاما؟ میشون که مفهوم صرفو که کار نداریم، میگه ما مفهوم صرفو که کار نداریم، که حالا بالاخره یه مفهومی داره، یعنی همون مفهوم اختراعیه، همون که بالاخره ما اونو میگیم و همون هم اراده میکنیم و درباره همون هم داریم با هم حرف میزنیم، جالبه. بعد این اگه بگیم در خارج است، در ذهنم نیست، پس ما چجوری دربارش با هم حرف میزنیم؟ یه چیزی هست که مشترک ما ازش فهم داریم میکنیم، پس ظاهرا مراد اون چیزی که بخواد حاکی از خارج باشه، متصف خارجی باشه، ما همچین چیزی تو ذهنمون شکل نمیگیره به عنوان احد الفردن، نه به شکل کلی که گفتیم مثلا ماهیتاً فرض کردیم احد الفردن یک ماهیتی غیر از کلی داره، فرد خارجی هم که نیست، به عنوان یه فرد احد الفردینی، به عنوان یک تصور ذهنی، یک مفهوم ذهنی که احد الفردینی باشد که از خارج حکایت بکنه یا لااقل متصف خارجی داشته باشه نیست، و الا برخلی یه چیزی بهت باشه. این البته فهم ابتدایی منه، یه موقعی بکنم اگه بتونیم اینو به بحث بگذاریم با استاد بد نباشه، دقیقا اینجا تفکیک این مفاهیم چی میشه، اونی که ما با هم صحبت میکنیم چه فرقی با شریک الباری میکنه، خب اونی که ما با هم صحبت میکنیم اگه یه فهم مشترکی ازش داریم میفهمیمش، مشکلش پس فقط اینه که در خارج محکی نداره یا نه، مشکلش اینه که لا اصلا تعبیر اینو همینه دیگه، برخی از تعابیر رو دیدم لا به لای کلمات استاد، خود استاد میگه از این آقای من ندیدم که ذهنن هم اصلا نمیتونیم تصور کنیم، هم دیدید چون ما هم احتمالا این تعبیر رو ذهنا نمیتونیم تصور کنیم یعنی چی؟
نوشتم سوال
اینا شما سوالتون بوده؟
نه سوالم شد با تاعت رو این پاس ها بگیدم بعد شرکه چیز شده این حفظ سوال نوشتم که میتونم که جلسه با استاد نمزد
به نظرم میاد
که
امتناع تصور ذهنی ما نداریم نسبت به احد الفردن
اصلا نسبت به چیزی مگه میتونیم ما امتناع تصور ذهنی داشته باشیم
آره
چی؟
ممتنع عقلی نیست ولی ممتنع وجودی میشه باشه
عقلی رو داریم
شده
دیگه ذهن
تو آنم وجودی هم وجودی چه مشکل داریم برای خودش رو با هست چون شرک الباری رو تصور میکنیم چه کنم میشه
عکس خدا رو داریم پاره میکنیم بعد آنم
بله ما شریک الباری رو تصور میکنیم آیا اون تصوری که ما میکنیم عین تصوریه که از خورشید داریم تصوریه که از روح داریم از عقل داریم همون تصوره این تصور همون تصوره حالا اینو تو ذهنتون داشته باشید یه مقدار هم با دوستان فلسفه بحث بیشتری دربارش بکنیم ببینیم چیزی همون نگیرمون میاد ازش یا نه
مبناً اصلا حالا فرضاً که ما نتونیم تصور کنیم این مبناه حالا اگر که آقا مرد داره این کار رو میکنه این مبناهی رو انجام ده بعد ما با مرد بینیم که چرا داره میکنیم مثلا چون که نتونستی تصور کنیم
یعنی مثلا یه امر سی مرگ رو میگه موجودان سی مرگ رو میگه
مثلا.
ولی دیگه مثل همون سی مرغ میشه دیگه که نیست اصلا و بهش میگه معتبران و موجودم اینی که اصلا نیست یه تصوری من ازش میکنم میگم هست و همون رو معتبر میدانم و اون امر اعتباری رو مثل کلیه مثلا فرض کنی احد پرتغال کلیه پرتغال با این خصوصیاتی که تصویر ازش میکنم کلیه فزمه خب این کلیه فزمه چیه؟ الان که نیست که من کلیه رو دارم حتی نیست الان سلمه نه. اون که من دارم میفروشم این کلیه است با این کلیه رو من معتبر دانستم به عنوان یک امری که بله اعتبار عقلایی بهش دادم و عقلا اون رو موجود تصویرش کردم و بعد دارم میفروشمش آیا همین اعتبار رو ما نمیتونیم به اون مفهوم ذهنی که هیچ مصداق خارجی نداره بدیم یا نه آیا عرفم نمیتونه اعتبار بهش بده یا نداده؟ خودش سوالیه. اعتبار که امرش سهله و صرف تصوراته، تخیلی بیش نیست. ملکیت تخیلی بیشتر نیست دیگه. که فقط عقلا گفتن ما این تخیلو چون نیاز بهش داریم ایجاد کردیم و بر اساس این تخیل یه سری بناهات اجتماعی گذاشتیم. و تعاملاتمون رو شکل دادیم و بر اساس همین هم داریم زندگیمون رو میچرخونیم آیا اصلا نمیتونه اعتبار کنه یا اعتبارش نکرده ظاهرش نه که نکرده دیگه
اصلا
چون برای عرف معونه‌ای نداره هر چیزی رو بخواد تصویر کنه
عرف به نظر بخواد تصویر کنه فرق بین این و کلیه فعل معین قائل نیست بس میره رو عقل یعنی عرف میگه با این یا اینه دیگه یعنی میبره روی این که این معین تو یکی از این دوتاست حالا یه موقع ازش این دوتا اختلاف فاحش دارن عرف هم بیا نه بیا قشنگ مشخص و کدومی
حالا بیاید اینجوری تصویر کنیم که واقعا تو ذهن ما نمیتونیم تا میگی پرتغال سمت راست میتونی بهش تصور کنی تا میگی ملکیت تو میخوای اعتبار کنی میگی خب من یه طرف دارم به عنوان آدم یه شی دارم که بهش دم جلو چشمشه جلو چه لپتاپشه سلطنت داره این سلطنت با این جزئیاتی که داره اسم اینو میگذارم ملکیت پس یه چیزی دارم که روش اعتبار ملکیتو میارم خب حالا الان من چی دارم تو ذهنم پرتغال دارم قبول بهش مثلا فرض کنید اسمش میذارم مملوک کلی دارم یه کلیه یک کیلو پرتقال با این خصوصیات دارم تو ذهنم خب اسم اون هم بهش بفرمایید یک وجودی میدم که بتونه طرف ملکیت من قرار بگیره معتبر میدونم چیه اون کلی که تو ذهن منه ولی احد الفرعین چیه که من بهش ملکیت بدم میخوام بریم تین دنده بیفتیم یا دارم تقویت آن بکنم اینکه اصلا شاید عرف نتونه این اعتبار رو بهش بده
میتونه تصور کنه؟
اصلا میتونه تصورش بکنه؟ چیزی میبینه تو ذهنش تا بهش بده؟ اگه بگیم نیست پس چجوری ما با هم حرف میزنیم؟ اگه بگیم هست پس چرا آقایون میگن که اعتباره عرفی؟ پس نباید بگن اعتبار عرفی نمیشود، باید بگن عرف اعتبار نکرده، نیاز ندیده بهش که اعتبار کنه.
مثلا الان یکی از این پرتقال‌ها میشه کلی معین؟
یکی از این پرتقال‌ها نه یکی از این پرتقال‌ها نه کلی پرتقالی که در این کلی پرتقالی که در این ظرف هست فرق میکنه با یکی از این پرتقال‌ها. برش گردونی به کلی فعل معین، دوباره استاد میگه از محل نزاع ما خارج شدی. همه قبول دارن پرتقالی مثلا گرد باشد، مثلا فرض کنید شیرین باشد، فرض کنید زرد باشد یا سبز دورش، با این خصوصیات که داخل این ظرف باشد اون کلی فعل معینه. ولی شما میگین یکی از اینها به عنوان یکی از اینهایی که تعین خارجی داره، اون کلی تعین داره در ذهن شما، ولی اینا که نه، میخوام بگم این یکی از اینها تعین نداره. شما اگه بگی کلی پرتقال، حالا من یه تصحیحی کردم دیگه، گفتم شاید منظور اینها از این که میگن در ذهن ما وجودم نمیتونه پیدا بکنه، مفهومی که بخواد حکایت داشته باشه از چیزی، اون کلیه در ذهن شما حکایت داره از یک چیزی از خارج، ولو یه امر ذهنیه متصفش خارجیه، ولی احد پرتقال ها نه در خارج متصف داره، در خارج که بخواد احد پرتقالات کو، اینو دارم اینم دارم اینم دارم احد پرتقالات کو، نه در ذهن شما متصف بخواد داشته باشه داره، نه حتی از مثلا مفاهیم کلی منطقی هم نیست که بگیم مثلا این مفهوم کلی است، جزئی است، نوع است، جنس است، فصل است، اینجوری هم نیست. و الا مفهوم تو ذهنه، مفهوم حاکی از امر خارجی نیست، مفهومی که متصف خارجی داشته باشه نیست. شاید بشه یه همچی چیزی بکنیم جمعش کنیم داستان رو. چی؟
الان این مثالی که میاره احد دارن
همینه که شما احد دارن رو به عنوان مصداق فرد مردد اگه تصویر بکنی، امرون مغایرون با این که بگی منظورم از احد دارن کلی داری که بین این دو تاست، مثلا این احد و دارن رو بدونیم چی تبیینش میکنی، ظاهرش به فرد مردد میخوره، ولی محل نزاع در فرد مردد امریست که باید مرزش با کلی فعل معین جدا بشه. این اول دوامون رو مشخص بکنیم. اگر طبق تصریح استاد، اگر منظور کلی فعل معینه، احدی خلاف نداره و این کلی فعل معین واقعا هم در ذهن میشینه، هم حکایت از خارج داره، هم متصف خارجی داره، مشکل نداریم ما باش. پس احد و دارین اگه همون ظاهرش رو خواهی عکس کنی که فرد مرددی است که با کلی فعل معین متفاوته، شما حالا سوالت چه اینه که فرق کلی فعل معین و احد الدارین چیه؟ ما میگیم احد الدارین وقتی احد الفردینه که شما اون کلیه مشترک بین اینا رو لحاظ نکنی به عنوان متعلق ملکیت تملیکت بیعه ترچی، تو خود همون احد احدی، یعنی یکی از اونهایی که تعیون که نداره، یکی از اونهایی که داری بهش اشاره میکنی، ولی نه اون کلی و جامعه اینها. خب اگه اینا مدعیان ما اصلا هم چیزی نداریم دیگه، اینا مثل اصفهانی اینا میگن ما هم چیز نداریم، اگه واقعا هم در خارج نداشته باشیم تو فقط یه توهمی از اون داری در ذهن ایجاد میکنی. اینا اینجوری معتقدند، مثل شریک الباریه. شاید اگه واقعا نباشه از تو تفکیک بینیتون، مثل اینه که بگی من این سفید و با یه امر محال میخوام تصور کنم مقایسه کنم، اگه محال نیست اصلا من چجوری باید مقایسه کنم؟ اگه واقعا نباشد که اینا معتقدن نیست، میگن احد الفردین امرون که اصلا هیچ تعین هیچ مشارن علیه خارجی و ذهنی ندارد، هیچ مشارن علیه ذهنی و خارجی ندارد، ولی کلی دارد در ذهن و متصفش هم خارجیه. اگه بتونی این دوتا رو با هم فرقش رو بفهمی، این فرق این دوتا با همه. حالا ممکن تو بگی من نمیتونم تصور کنم، خب چون نیست که بخوای تصور کنی طبق مبنای مثل مرحوم اصفهانی. بس
اینکه ما اینجوری برداشت کردیم، یا مثلا مرحوم اصفهانی و اینها، میتونه این باشه که بگیم آقا
چون توی احد الفردن و در فرد مردد ما بالاخره نمیدونیم که بالاخره یه دونشون وجود گرفته، اما تو کلی معین بالاخره گفته یکی از ماشینای ایران خودرو که ولو نحوی از وجود مثل وجود بالقوه، وجودی که بعدا بالاخره در قالب یک ماشینی میاد بیرون، ولی تو فرد مردد ما بالاخره میگیم یا این بوده یا اون بوده، یعنی یکیش وجود داره و یکیش اصلا حسی از وجود نداره، ولی وجود بالقوه هم نداره به خاطر کلیه در معین، لذا ما تو فرد مردد نمیتونیم از اون
نفهمیدم مثالش مثل چی میتونه باشه؟ مثالش مثل چی؟ تو همین فرد مرددی که دارید تصویر
میکنید، تو فرد مردد مثل مثلا همین که من
چیو خریدم مثلا؟
نمیدونم
چیو خریدم؟
اصلا نمیتونم این حاصل شد این بول مثلا نمیدونم بول بود یا مثلا
نه این حد الفردینی
استاد از طویل و قصیر مثلا خودشون زدن دیگه، خود مثالی که آیه صاحب قرضو میاد میدن یا هرچی که قسم تو سوالنامه قسم دوم اصل کلیه، چون ما اصل کلی قسم دوم از سبیل درش جاری میکنیم از سبیل جریان داریم، میگیم اصل کلی قسم دوم قابل جریان نیست، لذا مثالای اونو یعنی همون مثال اصل کلی قسم دومه.
خب میان
با اصل فرد مردد دوم
نه نه میدونید حالا فهمیدم چی میگی، چنده شما تصورتون اینه که ما در کلی افراد متعدد موجود بالفعل او بالقوه داریم که بعدا محقق می شود، ولیکن در احد فردین ما فردشو به این داریم می بینیم که احد الفردین ما یه فرد داریم که نمی دانیم زید است یا عمر، نه این انحصار نیست،
ما میگیم بالاخره یه پرتقال بله. پرتقال نارنجیه مثلا بله. یه پرتقال سبزه بعد نمی کنون وجود گرفت
همین شد دیگه، که انما در اون افراد بالقوه و بالفعل داریم، ما در این نه یه فرد داریم که نمی دانیم کدوم است، ولی این انحصار قطعا در این دو بحث نیست و دخیل در تحقق ماهیت این دو تا، فرق هم این دو تا نداره، چرا هم در کلی ما لازم نیست افراد بالقوه و بالفعل داشته باشه، مثلا تو میگی من ماشینی که با این خصوصیات از ایران خودرو بیاد بیرون رو خریدم، حالا ممکنه یه ماشین فقط بیاد بیرون، ممکنه هزار ماشین بیاد بیرون،
کلی فزمه
خب ولی همش موجوده،
نه نه هیچ کس نمیاد بیرون، فقط یکی میاد بیرون،
خب
باشه همون یه دونه هم موجوده، بارکلا موجوده، خب اینجا یه دونه بهت محقق شده، نمیدونیم اینه یا آنه دیگه،
خب استاد همین هم خواهی اصلا اونجا بالاخره ما اونجا بگیم ولو یه دونه بیاد بیرون، بالاخره هرچی متعلق حکم ما من خریدم هرچی باشه موجوده
در کسر
یا بالقوه یا بالفعل، ولی اینجا بالاخره یه طرفه این من
اینجا بالاخره یکیش هست خریدم. بالاخره یکیش هست
خونه خریدم نمیدونه اصلا یکی دیگه ممکنه اصلا وجود نداشته باشه،
میدونم بالاخره یکیش
نگرفته،
میدونم بالاخره یکیش هست دیگه،
خب در آخر یکیش هست ولی بالاخره یه طرفش نیست دیگه،
اونم همینجوری
کل بیماییه که مولدی
گفت لذا مشو میخوام از همین به این طرفه کنم، تو احد فردین هم ما الزاماً بحثمون این نیست که یکی فقط به وجود آمده، نه لذا ایشون میگه همه اون مباحثی که تو فرض به احد دارین میشود، یا یکی از دو خونه ای که دارم و به تو فروختم، بابا دو تاش موجوده، هر دو خونه هم میدونی مثلا خصوصیاتشو، بازم مصداق احد الفردین، چرا؟ چون احد الفردین وجودی نداره در خارج، حالا چه اون فردینی که در خارج محقق شده دوتاشون موجودن و تو احد هما رو داری اشاره بهش میکنی و میفروشی، چه نه یکی فقط به وجود آمده نمیدونیم کدومه، تو میگی همون احد همایی که نمیدونیم کدومه، فرق نمیکنه در محضوری که ثبوت هم ممکنه به وجود بیاد این دخیل نیست،
پس استاد بیاییم بگیم که باید از فرد مردد قابل تفسیر شد، اگر فرد مردد در وجودش شک داشتیم بله حرف مثلا محقق اصفهانی و ممکنه با این مبنا بریم جلو که آقا اهل فلسفه قابل تصویر نیست، چون احد الفردینه که یه طرف اصلا موجود نیست، یه طرف قطعا ما یقین داریم بالاخره یا مثلا بول بوده یا منی بوده،
خب تو احد الفردین که نخوابیده که باید فردین موجود باشن،
خب همین نخوابیده ما داریم تفسیر میگیم، وقتی میگیم فرد داره میگیم یا اگه دو طرف موجود است مثل بید احد و دارن، بله اتفاقا ما میگیم تو بید احد و دارن بیان به آیه اسمانی اشکال کنیم، میگیم اگه احد و دارن فرقش با کلی معین چیه؟ دوتاش موجوده بالاخره به یکیش تعلق گرفته، یعنی دقیقاً ولی با فرد مرادی که یک طرف موجوده قابل تمایز کلی معین
میدونم به یکیش تعلق گرفته، اونی که تو متعلق بیعته
اونی که من متعلق خریدم از ایران خودرو چیه؟ نه فرقی نداره،
من کلیه ماشین رو دارم میخرم، اصلا کاری به فرد ندارم، فعلا من دارم کلیه ماشینی با این خصوصیت رو، اگه یادتون باشه یه اشاراتی استاد تو دل بحثشون کردن که این کلیه فزمه رو فقه غرب و حقوق غرب نتونست تصویر کنه، و لذا به عنوان عهد تملیک عهد بله به عنوان عهدی دیده نه به عنوان تملیکی
عهد میکنم یه دونه بکنم
یعنی من عهد میکنم که این رو به شما بفروشمه مثل یعنی در واقع بعد از آنی که ایران خود رو ماشینش رو زد بیرون تازه بعد از اون که به وجود آمد من تملیک دارم میکنم متعهد شدم اون متعهد شدم ماشینی با این خصوصیات رو به شما تملیک کنم در واقع اینجوری میشه اون تصفیه نتونستم بکنن که من همین الان با اینکه هیچ چیزی ایران خود رو نزده من تملیک کردم چیزی نیست که تملیک کنم اینا میگن ما تو فقه شیعه همچین چیزی رو تصفیه میتونیم بکنیم تبیین هم براش داریم که نه توی فقهمون هم داریم که من خود همون کلیه رو دارم به تو تملیک میکنم یعنی الان شما مالک کل ذمه من شدی مالک ذمه من شدی ذمه من الان مشغول ذمه میشه مشغول ذمه که میگم یعنی همینه یعنی ذمه من مشغول به شماست یعنی چه یعنی یه همچین کلی روی ذمه من اومده من باید اینو کلیه خارجی داش بکنم و مصداق خارجی به شما بدم تا این کلی ساقط شه یعنی با دادن یه مصداق خارجی این کل ساقط میشه لذا این فرقش اینه که فرق احد فردین با کلی چیه ما در کلی میگیم اون مفهومی که اول در ذهن میشه مصداق و متصف خارجی دارد اما بالقوه اما بالفعل در خارج محقق میشود مصداقش لاعقل اگر الان هم نیست من اونو به تو فروختم تو احدت دارم میگیم نیست در خارج حتی اگه دو دارم موجود باشه میگیم احد الفردینی وجود نداره این دار هست اون دارم هست ولی احد الدارین نداریم و در ذهنم نداریم و عرفم عرف نمیگه عقلم نمیگه
شما دقیقا تو کلی میفرمایید که آقا کلیه فلمعین داریم بعد احد الدارینی که خب کلی آخرش یه رو فرد دیگه حالا اینجا یه ذره زودتر اومده رو فرد تو احد الفردین فرد مردد بعد دقیقا هم شما به کلی خونه رو از این انتظار میکنید که همینقدر یعنی همینقدر قشنگ فقط اینا شما مستقیم از سراغ فرد با میان با این فرق میبینن که کلی معینی داری میان رو فرق اونجا همون کلی معینه سالا اومدی رو فرق شما مرد قبلش هم نگاه کنید
فرقش بین شما کلی که تصور میکنید حاکی از یه مصداق خارجیه
برده.
ولی احد الفردن خودش که کلی نیست میخواد فرد میخواد بفرمایید فرد باشه دقت بکنید احد الفردن میخواد فرد غیر معین باشد دقت بکنید کلیش بکنید دیگه از محل نزاع خارج شدی شاید شما میگی این که همونه اگه همون ببینی که خب دعوا نیست این همانیه نه ما داریم میگیم فرد معین فردی است نامعین در مقابل فرد معین منتج این فردیتش حالا در خارج میخوام ببینیم هست اینا مدعی هم وجود خارج در ذهن میخواهید بگید هست میگن در ذهن هم وجود خارج هست وجود ذهنی نداره تو چی رو میخوای بگی من تملیک تو کردم اون کلی که تو ذهنت قبول اونو میتونی تصویر کنی ولی این فرد نامعین کو نیست که تو بخوای تملیک کنی
تو مالیت هم مطرح میشه
تو مالیت که نه بخواد بله دیگه الان اغلا معتقدن که نه اغلا که نه معتقد این هم خودش یه حرفیه وقتی میگیم اغلاییه چطور حقوق غرب اصلا قبول نداری همچی چیزی رو الان اگه یتون باشه مرحوم شیخ آخرش گفت تملیک عینن به مالن دیگه درسته و این رو هم گفت اهم از این که
عین
خارجی بشه کلی کلی رو به عنوان مبیع تصویر کرد
امام
هم نوعا تقبول دارن دیگه کلی رو به عنوان عین تصویر کرد و اینکه در این حال این چیه این مال دیگه باید مال باشه و مال باشه که پس باید عرفا مال بدانیم که انما دیان عرفا مال میدانه یعنی شما به مجردی که گفتی 2 کیلو گندم با این خصوصیاتی که به عهده من باشد مال شد
اصلا امام بالاتر از این میگم استاد
بخیام میگم
اصلا میگم کل بگم 2 کیلو گندم چقدره همین اندازه یعنی کلی مالیات داره
حالا این اختلافه که با انتساب به صاحب با انتساب به ذمه افراد مصداق مال میشود یا قبل الانتساب هم عرف اون رو مال میداند این حالا یه خواهی اختلافیه که اون قسمتیش که با انتصاب مال می شود رو کنه متفقون علیه یعنی 2 کیلو گندم به عهده شما این مالو لذا من میتونم بیع الدین همینه دیگه بیع الدین همینه چجوری من مالم و دینم رو میفشم که شیخ گفتش کار نداره اگه یادتون باشه و به عنوان نقص و اینو هم توی تعریف خودش به خودش وارد میکرد و جواب میداد
چیه؟
چیز پیدا نمی‌کنه. اصلا کلام مولا هیچ وقت نمی‌تونه بگه که مثلا گوره یکی از اتوبوسفند رو بیاره. هیچ وقت نمی‌تونه بگه. هیچ وقت یکی از اتوبوسان اسلام نداره که بره اونو بیاره.
همین میشه کلی دیگه. اینا معتقدن مرحوم از مرحوم اصفهانی نقل کرد دیگه یه جمله گفت تمام اینها مردش به کل دیگه، ولی جامعه انتزاییه. یعنی چه؟ یعنی یکی از اون گوسفند، یعنی یکی از اون دو گوسفند بردار بیار، یعنی جامعه گوسفند ایستاده در آنجا که بین این دو تا وجود داره.
همین رو میگفت
تو نظر
مرحوم
اصفهانی
هم
میشه
چیزی که اصلا وجود نداره، مردش به این میشه دیگه. یعنی اینا معتقدن تو فکر میکنی این احد الفردن یعنی فرد نامعین، نه این هم جامعه است. نه دیگه اینا بگیم جامعه بگیم که دیگه دعوایی سرش نداریم که.
مالیت هم پیدا میکنه
اگه جامعه بگیم، کسی اختلاف سرش نداره که این جامعه میتواند مبی واقع شود. ببینید اگه شما اینو فرد نامعین تصویر بکنی، همون جا هم که داریم میگی اشتباه داریم میگی این اصلا هم چیزی امکان نداره، اصلا هم چیزی تحقق خارجی نداره. تو فکر میکنی داری فرد مردد رو میگی، توهم زدی به قول آقا. این در واقع همون جامعه انتظاییه رو بهش اشاره میکنه. اگه یه چیزی محظور ثبوتی داشته باشه باید این کارو بکنیم ما. اگه برای شما مستقر بشه که این محظور ثبوتی دارد، حتما در خارج اگه اتفاق بیفته اینه همون فرض محتمل و درستش اتفاق میفته. حالا ولو الفاظ و یا توجه عرف به او نباشه، به جامعه جامعه ای که متصف خارجی داره، جامعه متصف خارجی داره، مشکل نداره. ما جامعه رو میتونیم تصویر بکنیم به عنوان جامعه انتظاری، فوقیت، تحتیت، اینا یه چیزاییه که ما تصویر میکنیم در خارج چیزی به نام فوقیت که این بالا نیست که فقط آجر و فلان و فلان، درسته؟ گوسفندی که اونجا وایساده، گوسفندی که ایستاده در این فضا و بین در این فضا قرار گرفته، کلی گوسفنده در این فضا. خب این دیگه دعوا سرش نیست. همه اتفاق داریم اگر که ما به شکل جامعه انتظایی بفروشیم اشکال نداره. بس سر فرد مردده. بیاری تو جامعه انتظایی تمام اشکالات کلی نوع ثانی که بهش شده برمیگرد. اینا میخوان فرار کنن از مشکلاتی که به کلی وارده. چه کلیه طبیعی، چه کلیه انتزاعی، سببیت و اینا همه پیش میاد. اینا چون نتونستن این مشکلات رو حل کنن، با فرد مردد میخوان درستش بکنن. یا تو شبه عبایی مثلا بخونید به جور بر کی بود داشت توضیح میداد بفرمایید. خب الان خیلی حرف زده شد دیگه، الان تون بتونید بگید جور بر. بگه یکی دیگه دوستان بگه شما میگید بفهم.
من نهادا داشتم بگیدون حدیل از 83
تو یه جور نوشن منتمین از مکتب فلسفه منتمین
منتسبین
اصول های اصول منتسبینه
شاید
83
رو از
معروف بدارم.
بسم الله
الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله. نگاه دوم که حالا بعد از نگاه اول برام فضای اثباتی بود، میگن عدم اشکال ثبوتی در موازه و فرد مردده که حالا نظریه مرحوم محقق هاری و شاگردشون محقق عراقیه که میفرمایند چرا با تعلق ملکیت به فرد مردد مشکل ثبوتی نداره. مثالی براش میزنن، میگن نگاه کنید شما تو عرف و شرع موارد خیلی زیادی داریم که ما یک کسر مشاعی داریم که بار میشه مثلا دارایی زید فوت میکنه، دارایی داره از معمولات و غیر معمولات، حالا هر چی هست در بیرون وقتی نگاه میکنیم در عرف میبینیم که این بر کسر مشا میاد مبادله میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا دارایی ممکنه یه خونه باشه، یه چیزی که معینه و یک موجود خارجیه، اما میان ازش یک چیزی انتزاع میکنن و میان میگن آقا مثلا یک کشکش برای زوجش، نمیدونم انقلش برای دخترش یا برای پسرش. این وجود اون کسر مشاهی وجود انتظاییه که از اون وجود معین تو خارج انتظا میشه. لذا ما هیچ شبهی نداریم که به اصطلاح کسر مشاه متعلق به ملکیت واقع میشه. بعد از اینکه این تنظیر رو بیان میکنم برای محقق عراقی میگن که آقا ما قبول داریم که ملکیت از امور تعلقی ذات الاضافه است، لذا متعلق میشه. و حالا که متعلق میخواد فرد مردد هم یک وجود انتزاعی داره مثل کسر مشا، نهدی انهایی از وجود رو داره. لذا چطور تو کسر مشا میگفتیم قابل ملکیت متعلقش یک چیز انتزاعی بود، توی فرد مردد هم میگی ملکیت یک نوع ملکیت به یه چیز انتزاعی، به یک وجود انتزاعی تعلق گرفته و عهد مردد هم مثل کسر مشا. این مطلب رو ما هم عراقی بیان میکنند و میگن که آقای محقق عراقی از محقق حالی از بحث من اطلاق و تعقیدشون تو جایی که ارتب برابطن میفرماید اون رقبتن رو میگن که حالا نکره به اصطلاح یا معرف بعد فدامه یا نکره معرفه مثل ارتب رقبتنه که میگن که حالا مردیدش یک فرد مردده دیگه توی ارتب رقبتن بالاخره یک کلیه معینه که همین مثالی که حالا خودروی ایران خودرو مثلا این عتق رقابت هم مثل همونه، میگن اینم ببین مثل فرد مردد هیچ فرقی نمیکنه. چطور اونجا میگفتیم بالاخره یه رقبه ای آزاد میکنیم توی کلیه معینش؟ ببین همون فرد مردد هم کلا همینه دیگه، بالاخره آخرش یه رقبه ای هم
بردن محضو تو خارج، یعنی کسی موشا تو خارج نیست ولی داره انجام میشه، فرد مردد هم تو خارج نباشه ولی میشه تصورش کرد یه چیزی انتظار اینه
توی عموم علل بدل هم کردن، یعنی همون عموم علل بدل عبارت است از تعلق حکم به فرد مردد، فرد مردده در این
جنس
از این نوع رقبه که داره میگه، یعنی یه فرد از این رقبه رو من میخوام، فرد مردده بین تمام این افراد. بله مثل کسر مشا
استاد میگن که کلام مرحوم محقق‌حالی و شاگردشون قابل پذیرش نیست، چون که تنظیری که میفرماید قیاسی که میانجا میفرماید بین کسر مشابه و فرد مرده یه قیاس معل فارغه و توضیح میدن، میگن آقا شما کسر مشابه رو بین علما به نگاه بکنید از دو تا نظر دادن در مورد کسر مشابه. یه عده‌ای مثل محقق اصفهانی فرمودن که کسر مشابه یک وجود بالقوه‌ایه که داخل یک وجود بالفعل نهفته است. حالا مثل بعضی که مثلا میگن یک وجود فعلی یک وجود بالقوه داره که درخش شدنه، میگن مثلا این منزلی که در خارج بهش اشاره میشه یک قوه و استعدادی داره که قابلیت داره تقسیم بشه به کسرهای متعدد. اون قابلیت تقسیم به کسرهای متعدد هم وجود مشایی میشه که داخل این خونه‌ای که وجود بالقوه هستش وجود هستش خوابیده، وجود بالفعل، بله وجود بالفعل خوابیده. بعد میگن که خب حالا میگیم اگه گفتیم کسر مشا وجود بالقوه در خارجه که از کلمات مرحوم محقق عراقی هم همینجوری و خلافت استادشون که محقق قاهری نظر دوم رو در کسر مشا قبول میکنن، از کلمات محقق عراقی در میاد که کسر مشا وجود بالقوه در خارجه. میگن اگه اینجوری بگیم خب قیاس فرد مردد به کسر مشا واضح المطلانه که باید ما فرد مردد به ما و مردد وجود بالقوه ایست که در این افراد معین در خارج وجود داره. یعنی مثلا منزل، بعد مثال شده منزل الف داریم، منزل ب داریم، بعد دیگه منزل الف بالفعل و
بالفعل
معینه و بالقوه محل تردیده، ولی این بالقوهش در بالفعلیتش خوابیده دیگه، یعنی خودش به اینجوری میگه
اصلا بالقوه مردده،
بالفعل قوه میگه، چرا
بالفعل
قوه الف نه میگن الف بالفعل بالقوه محل تعدیده و اما به منزل به هم به بالفعل محل بالقوه محل تعدیده، یعنی این خارجیش خودش بالفعل
یعنی اجتماع نقیزه،
یعنی که نه ما تو این پرتغال سمت چپ سمت چپ و سمت راست یه پرتغال سمت راست داریم، یه عهد هما هم داریم، یه عهد هما هم داریم ولی بالقوه تو این هست. مثلا اگه کسر مشا بگیریم، مثلا این مشا هم بین ما هفت نفر تقسیم شد، آنچه ما موجود داریم اجزای بالفعل اینه که خود پرتغال به عنوان یک کله و اجزایی که تو دل اینه هرچی هست، هستش، رگ رگه، نمیدونم چیزش،
پال
بهش میگی، پال میگی، هرچی میگی، اجزای ریز دروش هرچی که هست، این اجزایی که تو شبه و اجزای بالفعل اینه، درسته؟ میگه این اجزای بالفعل این میتونیم بگیم بالقوه میتواند هر جزئیش به هفت قسمت تقسیم بشه، نشده ولی میتونیم تصویر کنیم این تقسیم بندی رو،
هر جزئیش
بدیم، یعنی بالفعل نیست ولی بالقوه قابل تصویره که تو دل اینی خوابیده. ولی این پرتغال و اون پرتغال چی؟ من تو اینجا پرتغال سمت راست دارم، سمت چپم دارم، احد پرتغالاتم تو این خوابیده بالقوه
ندیگه
که بعد بتونیم مثلا بگیم موجوده یا بتونیم محققش کنیم یا بگیم مندکه در اینه، در این عهد پرتغالات تو این خوابیده، یه عهد پرتغالات هم تو این خوابیده بالقوه، گفتنی نیست. بله یه کلی پرتغال هم تو این هست هم تو این، گفتیم کلی طبیعی موجوده به وجود افراده، این درسته.
یه
قدر مشترکی میتونیم، یه قدر این که توی دو تا پرتغال داخل یه بشقا، یه پرتغال داخل این بشقا، اینم هست چون به عنوان یه جامعه انتزاعی که داره اشاره میکنه به مفهوم اون جامعه، مفهوم اون جامعه متصف خارجی داره، ولیکن احد پرتغالات اینجا نه در خارج موجوده نه مندکه درشه به هیچ شکلی، نه به شکل بالقوه وجود دارد که مثلا یه موقعی این بشود احد پرتغالات، مثلا اون جایی که این بشود هفت قسم، هر تیکش بشه هفت قسم شدنیه، ولی این یه دفعه چه جوری میشه بشه احد پرتغالات؟ یه جوریه یعنی ویرانه میگن، یه خود استاد کم توضیح دادن ولی ظاهرش همینه.
من رایتش از بای که استاد منظور استاد
ولی همینه، واقعیتش همینه، شما نمیتونی بگی
همین دم یه آخر استاد میگه این که نه این نمیچسبه نمیخواد.
خب
آسه شما نکته داشتی میگه آزری ایشان نقیزه اینه،
احد فردین اجتماع نقیزه، یعنی شما اگه بخوای بگی که
سلامی فلسفی هم غلط است
این احد الفردینه، یعنی این کوچیکه این بزرگه دیگه، احد الفردین هم باید کوچیک باشد هم باید بزرگ باشد، جمع نقیزه اینه.
بعدی نظر دوم،
نظر دوم استاد در کسر موشا میگن که نظر دوم که کسر موشا
اعتباری
یا
وجود اعتباری
میگن که کسر موشا یک وجود اعتباریه که اوغلا اعتبارش کردن، که خب اگه این نگاه رو قائل بشیم میگن کسر موشا نظر کلی فعل معین میشه و باز قیاس فردایت به این کسر موشا قابل قبول نیست، چون که ما گفتیم که بعضی از احکام مختص وجود تکوینیه، بعضی از احکام مختص وجود اعتباریه، در از اون مشترکه. خب یعنی مشترک بین وجود اعتباری و انتزاعی و تکوینی حقیقیه، میگن که این احکامی که همه اقسام این وجود وجوداتو بخواد داشته باشه این تشخص میشه و حالا میگن اشیاء و معلمات شخص لم یوجد دیگه،
برای اینکه این احکام داشته باشه باید چی؟ تشخص پیدا
بکنه. تشخص بده یعنی بعد آها وجود مساوی با تشخص اینجوری، یعنی
باید تشخص داشته باشه، تشخص هم مساوی با وجود اشیاء
معلمات. نه نه ایشون میگه شما احکام تکمیلاً و تشریعاً موضوعات مختلفی داره، ولی ما یه حکم داریم که هر موضوعی اون حکم رو باید داشته باشه و اونه که اشیاء هر موجودی ما لم یتشخص لم یوجد.
خب همین دیگه، یعنی اگه موجود وجود نداشته باشه هم حکمی وارد نمیشه.
اون یه حرف دیگه است، ایشون میگه اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، یعنی شما یعنی قبلش مقدمه مفروضه بعد این حرفو میزنم. بله ما بالاخره میخوایم اینو موضوع حکممون قرار بدیم، احد الفردین میخوایم روش بی بیاریم، این باید به وجود بیاد یا نه؟ خب یه حکمی داریم که مال همه موضوعاته و این حکم اگه باشه اون موضوع هست، اگه نیست اون موضوع وجود نداره و اون که از شیخ مال از شی مال متشخص لم یوجد. خب تشخصی به من نشون بده
مردده،
تشخص در خارج که نداره، بعد این اونیه که عرض کردم تصریح داره ایشون تعابیر
مستقبل.
که یه جا می فرمان عقلن از مرحوم امام که خیلی خوشیشون میاد، نه عقلن و نه
اعتبار
عرفن، نه عقلن و نه عرفن، اینجا میگن چی؟ تعبیرش اینه که لذا سوا انف ذهن اول خارج فرد مردد به عنوان یک وجود قابل پذیرش، یعنی در ذهن ما هم تشخص نداره. پس چیه تو ذهن ما؟
چیزی
بحث میشه اصلا، ما هم دربارش حرف میزنیم
استاد. وقتی اصلا بحث ثبوتیه، تو ثبوت یعنی ما امتناع عقلی پیدا نکنیم، یعنی شارع چه معونه ای داره، چه مشکل داره که بگه آقا به فرد مردد حکم وارد کنیم با این چیزی که گفتیم آقا فرد مردد هم میشه؟ یعنی میخوام بگم که تو ثبوتی اتفاقا راحته، حالا شاید تو اثباتی دلیلی براش پیدا نکنیم یا دلیل بر رفعش پیدا کنیم، تو ثبوت خیلی راحته که
چه جور راحته؟
معنا عقلی ندارد.
چرا نداره؟ خب اینو دارن میگن که تشخص نداره.
کلی همونطوری که شما کلی رو میاد تصور میکنید وجود اعتباری، هم میگه وجود اعتباری در به آقای خودش
بشه. خب بیایم این رو هم بگیم در خودش وجود دارد، قابل فرض هست.
خب عرض کردم یه راه حلی که من به ذهنم اومد اینه که شاید واقعا آره یا واقعا اینا معتقدن در ذهن ما فرد مردد اصلا محقق و تشخص پیدا نمی‌کنه که باید واسه توضیح بخوان، پس اونی که ما هم حرف می‌زنیم چیه، یا معتقدن محقق می‌شود ولیکن محکی خارجی ندارد، متصف خارجی ندارد و به درد بین نمی‌خوره.
استاد
ما که صرف مفهوم نمی‌خوایم با هم معامله کنیم، که
استاد اینو جواب دادن میگن اصلا کلنه یه اشتباهی صورت میگیره. شما وقتی دارید صحبت میکنید فرد مردد نیست، شما یه کلیه فکر میکنید فرد مرددی، نه چون یه کلی رو انتظار کردید که این مابل اشتراکه.
آخه ما داریم الان با هم دیگه حرف میزنیم راجع به یک فرد مرددی که کلی نیست.
حالا میخوایم تصورش کنیم تو ذهن
آقا یه فرد مرددی که مثلا داری فرقش هم تبیین میکنیم، اونهایی که کلی میگن اصلا اونا بلا خلاف درسته.
بله همین رو میگن.
اینی که غیر کلیه رو میخوای تصور کنی یا نه؟ تصورش کن ببینم.
استاد اینو میگن، میگن که یک ما نکته مهم این است که گاهی فرد مردد در زبان لسان گفته میشود، لیکن مقصود آن عقلا یک مفهوم کلی از این افراد انتظار میکنن. یعنی بحث میبرن به
چی بگه؟ نه شما بگه اگه یه جاهایی گفته شده که درسته.
آره اینم برای اینه، چون خلط درسته عرف این خلط
حرفی نیست، اونجاها اینجوری گفتن، ولی الان که ما داریم اینجوری اشکال میکنیم. ما که نسبت به تصحیح عرف یا مثلا شرع نداریم توی وصیت به عهد دارن، اینو نیومدیم مثال بزنیم که
بلد.
طلاق عهد زوجینه که من مثال نزدم، عتق عهد العبیدو که مثال نزدم، که من عرضم اینه که ما داریم درباره یه مفهومی حرف میزنیم که غیر از اون کلیه. خب اونی که داریم دربارش حرف میزنیم شما هم میفهمی من دارم چی میگم.
من می‌خواستم بگم فرمایش شما که دو نوع می‌خواید درستش کنید، حالت دوم نیست استاد، ما همون
حالت
تصحیح اولتون داره، ناقد ناظر رو اون تصحیح اولتون استاد همینجوری داره.
ایشون که الان می‌خوان بگن که اصلا در ذهن هم قابل چیز نیست،
قابل ذهن اون چیزی هم که میاد اون کلیه است.
این کلیه است، یعنی الان که ما حرف می‌زنیم
چون کلیه رو انتفاض بهش داده، ولی کلیه
نقدشون میشه دیگه.
بله ممکن اشکال داریم،
سوالمون اینه که اون وقت اگه واقعا تو ذهن نیست، ما اونی که دربارش داریم صحبت میکنیم کجاست؟
بله ما اصلا تصورش میکنیم، فرد مربوط اصلا ادامون داریم تصورش
میکنیم. البته من یادم میاد از آقای فیاضی که یه جلسات که اینجا ما داشتیم تو بحث شریک المال، چون میگم ما یه عالم نفس الامر هم داریم،
همه چی اونجا،
همه چی اونجا سوال کلا. یعنی الان مثلا شاید مثلا همین این امر ممتنع به نام احد الفرد، اینی که در خارج قطعا نیست و در ذهنم نیست، در واقع اون موتنش در ذهنم نیست، موتنش عبارت است از همون نفس الامر. خب حالا ما چجوری با اون نفس الامر ارتباط داریم؟ ظاهرا درکی نسبت به نفس الامر هم داریم، وای درکی نسبت به نفس الامر هم داریم. اجتماع نقیزه این محال است، شریک الباری محال است، مثلا معدومون، این توی نفس الامر ما داریم میگیم، و الا هر چی در ذهن بیاد محکی خارجی داره. و با همین برهانم اثبات خدا میکردن، برهان صدیقی میگفتن اصلا همینه.